ساعت 17 به وقت ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. یک مدیر صدا و سیما میگوید حسین سلامی یک ساعت پیش از حمله اسرائیل آماده باش کامل داده بود. کاخ کرملین اعلام کرد روسیه در مقابل تحریم‌های آمریکا مسئولیت دارد. و همزمان با موج جدید گرما و ادامه کمبود آب و برق چندین استان ایران امروز تعطیل اعلام شدند. با سلام و وقت بخیر، محمد حسن روزی طلب یکی از مدیران معاونت سیاسی صدا و سیما روز سه‌شنبه گفت حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که در ساعت نخست حملات اسرائیل به ایران در جنگ 12 روز کشته شد ساعت 1:30 بامداد آماده باش 100% اعلام کرده بود.
اون چی که من میدونم این است که آقای سلامی ساعت 1:30 بامداد یک آماده باش 100% به سپاه دادن و ابلاغ کردن به تمام رده های سپاه. آن چیزی که من میدونم قاعدتا وقتی که مثلا
به
سازمان هم رسیده، ولی این که آیا امشب میخوره کجا چیز اینا من اطلاعی ندارم.
این در حالی است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران پیشتر حملات اسرائیل را غافلگیرانه توصیف کرده بودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز 19 تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت نحوه عملیات اسرائیل در بامداد 23 خرداد که منجر به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی شد باعث غافلگیری و شوک در ایران شد. بر اساس گزارش‌ها حملات اسرائیل از حدود ساعت 2:30 بامداد به وقت تهران آغاز شد و در نخستین دور حملات نیز شماری از فرماندهان ارشد نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه اغلب در اقامتگاه‌های خود کشته شدند. کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه در مقابل تشدید تحریم‌های آمریکا مسئولیت دارد. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین، روسیه سالها تحت تحریم‌های شدید زندگی کرده اما مواضع مختلفی را هم که از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام می‌شوند در نظر می‌گیرد. دونالد ترامپ در آخرین روز سفرش به اسکاتلند اعلام کرد که از روز سه‌شنبه 10 روز به روسیه برای اقدام عملی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین فرصت می‌دهد. پیشتر ترامپ 50 روز به روسیه فرصت داده بود و تاکید کرده بود که آمریکا آماده افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم‌های غیر مستقیم و مستقیم بیشتری است. در پی گسترش اعتراض‌ها به لایحه جنجالی مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از مصوبه هیئت دولت برای پس گرفتن آن از مجلس شورای اسلامی خبر داد. فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه 8 خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس جمهوری، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت تصویب شد. مسعود پزشکیان این لایحه را 30 تیر ماه به مجلس فرستاده بود و نمایندگان هم 5 مرداد 2 فوریت آن را تصویب کرده بودند. اعتراض‌ها به این لایحه که منتقدان آن را لایحه خفقان نامیده‌اند طی روزهای گذشته شدت گرفته بود. منتقدان می‌گویند تصویب چنین لایحه‌ای سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که مسکو نگران خطر حملات جدید به تأسیسات هسته‌ای ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند از طریق گفتگو حاصل شود. اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کردند و می‌گویند توانایی‌های هسته‌ای ایران را از بین بردند. به گفته ماریا زاخاروا، تضمین عدم حمله جدید پیش نیاز از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اما همزمان با موج جدید گرما، مقام‌های دولت ایران اعلام کردند که فعالیت ادارات در 13 استان به منظور مدیریت مصرف انرژی امروز چهارشنبه تعطیل هستند. در این باره بیشتر بشنوید از ایریا جزایری.
همزمان با موج جدید افزایش دما در اکثر نقاط ایران و ادامه قطعی‌های آب و برق، فعالیت ادارات در شماری از استان‌ها در روز چهارشنبه 8 مرداد تعطیل اعلام شد. این استان‌ها شامل آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، هرمزگان و یزد هستند. ساعات کاری ادارات در برخی استان‌های دیگر از جمله فارس نیز به 6 تا 11 صبح کاهش یافته است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی ایران روز سه‌شنبه چندین استان ایران دمای 49 تا 52 درجه سانتیگراد را تجربه کردند و این روند در روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. بنابر این گزارش مهران در استان ایلام با دمای 52 درجه سانتیگراد بالاترین دما را داشت و گرما در شهرهای متعددی از جمله رام هرمز، هویزه، آبادان، بستان، دسفول، امیدیه و اهواز بالاتر از 50 درجه بوده است. از سوی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پیشنهادهایی مانند تعطیلی چهار شنبه ها، شنبه ها یا تغییر در تعطیلات هفتگی در دولت بررسی شد اما هیچ شک به تصویب نرسید. به گفته سخنگوی دولت ایران این تصمیم با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجرایی اتخاذ شده است. در همین حال قطعی‌های مکرر آب و برق در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و روز سه‌شنبه شهرستان خمام در استان گیلان شاهد اعتراض شهروندان این شهر به قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق بود. مقام های ایران میگویند با ورود به پنجمی سال خشکسالی و کاهش شدید بارش ها ذخایر آب در وضعیت بحرانی است و از ظرفیت تولید برق آبی نیز کاسته شده است.
ایریا جزائری گزارش میداد. زلزله 8.8 درجه ای در سواحل شبه جزیره کامچاتکای روسیه و سونامی پس از آن سبب تخلیه صدها هزار تن از ساکنان مناطق ساحلی در کشورهای ژاپن، چین، جزایر هاوایی و جزایر متعلق به فرانسه در اقیانوس آرام شد. ارتفاع امواج سونامی در کشورهای مختلف بین 1.5 تا 5 متر گزارش شده. به گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، مرکز زمین لرزه در عمق 19 کیلومتری زمین و در 20 کیلومتری شهر پترو پاولوفسک با 165 هزار نفر جمعیت بود. به گفته مقامات محلی روسیه، برآوردهای اولیه حاکی از خساراتی به شماری از ساختمان‌ها، مناطق مسکونی و ساحلی است، ولی تعداد قربانیان احتمالی این زمین لرزه هنوز اعلام نشده. در سال 1952 هم زلزله‌ای به شدت 9 درجه کامچاتکا را لرزاند و سبب کشته شدن هزاران تن شد. در خبری ورزشی، تیم ملی بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران با پیروزی مقابل تیم سوریه به فینال رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا راه یافت. دختران بسکتبالیست ایران در این مسابقه که شامگاه سه‌شنبه در لبنان برگزار شد، با نتیجه 59 بر 30 به برتری رسیدند و الینا کاظم‌آوینی بهترین بازیکن زمین اعلام شد. دیدار فینال این رقابت‌ها قرار است امشب بین تیم‌های ایران و لبنان که میزبانی مسابقات را بر عهده دارد انجام شود. برنده مسابقه امشب موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت‌های کاپ آسیا خواهد شد. مهران زینت‌بخش، مستندساز، کارگردان و فیلمبردار با سابقه سینما ایران، سه‌شنبه 7 مرداد بر اثر بیماری درگذشت. آقای زینت‌بخش متولد 1347 و فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از مرکز آموزش فیلمسازی باغ فردوس بود. از شناخته شده ترین آثار مستند مهران زینت‌بخش میتوان به قریه من درباره فریدون فروغی و برف درباره فرهاد مهراد اشاره کرد. این مستندساز شهریور ماه سال 1390 به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی بی سی بازداشت و مدتی را در زندان اوین سپری کرد. وزیر خزانه داری آمریکا به چین درباره ادامه خرید نفت از روسیه و فروش محصولاتی با کاربرد دوگانه به این کشور هشدار داد. وزیر خزانه داری آمریکا پس از پایان مذاکرات دو روزه خود با مقامات چینی گفت که بر اساس مصوبه کنگره، ادامه خرید نفت از روسیه ممکن است به اعمال تعرفه 500% بر کالاهای صادراتی چین به ایالات متحده منجر شود. به گفته او، فروش 15 میلیارد دلاری محصولات و کالاهای چینی با فناوری پیشرفته و با قابلیت استفاده دوگانه که به جنگ روسیه با اوکراین کمک می‌کند، یکی دیگر از مواردی است که موجب نگرانی آمریکا است. در خبر دیگر، نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور در ماه سپتامبر بیش از یک ماه دیگر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به وضعیت هولناک در غزه انجام دهد. بر اساس بیانیه‌ای که دولت بریتانیا پس از جلسه کابینه منتشر کرد، این موضع‌گیری به عنوان یک ضرب العجل برای اسرائیل تلقی می‌شود تا گام‌های اساسی برای تغییر شرایط در نوار غزه را بردارد. این تصمیم دولت جدید بریتانیا که خبرگزاری رویترز آن را گزارش کرده، فشار دیپلماتیک قابل توجهی را بر اسرائیل وارد می‌کند و نشان دهنده تغییر رویکرد این کشور در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین است. سپاسگزار که همراه ما بودید.